أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بقي الكلام من تتمة المباحث السابقة من العيوب المختصة بالمرأة الموجبة للفسق الإفضاء والعمى والرذق والزنا والحد بسبب الزنا. أما الإفضاء فالمعروف والنفى الخلاف في الجواهر والهدائق أنه في المرأة يجبز الفسق ويوجب اختيار الرجل لفسق النكاح، ودلت عليه صحيحة أبي عبيدة الحزاء الواردة في الباب الأول من العيوب والتدليس الرواية الخامسة. لا أشكال في تمامية هذه الصحيحة سندا ودلالة، وبدلالة هذه الصحيحة يقيد إطلاق مفهوم حصر في سيئة الحلبي بقوله إنما يرد النكاح من الجنون والعفل والجزام والبرس. ثم يقع الكلام في العمى. العمى عیب مختص بالمرأه و ثبوتها قبل العقد یوجب خیار الفسق للرجل فسق النکاح، و ایضا دلت على ذلك عدت النصوص بالغة حد الاستفادة، منها صحيحة داود بن سرحان الرواية الخامسة من الباب الأول من العيوب التدليس، وموثق محمد بن مسلم الرواية الثانية عشر من هذا الباب، وخبره الآخر الرواية التاسعة بمرسل المغنى. فلا إشكال في هذه النصوص سندا ودلالة على جواز الفسق بعمل المرأة الثابت قبل العقد، وبدلالة هذه النصوص ترفع الدية من مطلقات النفي مضافا إلى الشهرة العظيمة على كون هذا العيب مجبزا للفسق. ثم يقع الكلام في الرتق، وهذا أيضا عيب مختص بالمرأة، وهو التحام الفرج بحيث يوجب انسداد الفرج، انسداد مسلك الفرج، و يمنع من الدخول رأسا. هذا العنوان بلفظه وإن لم يرد في رواية من روايات الباب، ولكن ما دل من النصوص الواردة في العفل والقرن يدل على جواز الفسق بعيب الرتق، إما بتنبيه الملاك القطعي بمفهوم المساواة او بالصحبة لأن الموضوع في تلك الروايات موضوع الخيار إنما هو انسداد مسلك الفرج المانع من الدخول سواء كان بعظم أو لحم في فم الفرج أو باطنه كما هو في القرن والعفال والرتبة أيضا من قبيل ذلك بل قال بعض الفقهاء كما في المسالك وغيره أن الرتبة أولى من العفل لأن العفل لا يمنع من الدخول ولا يسد الفرج بالكلية رأسا لكن الرق يسد مسلك الفرج رأسا ويمنع الدخول رأسا فهو أولى بالشمول ثم يقول الكلام في الزنا يعني إذا زنت المرأة قبل العقد هذا أيضا وقع فيه الخلاف بين الفقهاء في أنه يجاوز الفسق أم لا فيه اختلاف شديد بين الفقهاء ولكن مقتضى التحقيق ثبوت خيار الفسق للرجل إذا علم بزنا المرأة قبل العقد إذا علم بعد العقد أنها زنت قبل العقد يثبت له الخيار وذلك بدلالة النصوص الصحيحة البالغة حد الاستفاضة ولم يثبت إعراض المشهور عنها إذ لم ينسب إلى المشهور نفي الخيار وقع فيه الخلاف من أجل ذلك لا يؤبى بما قال في الجواهر من أنه لا مناص من رفع اليد عن دلالة هذه النصوص لما دل من النصوص المستفيدة وفوق حد الاستفاضة على جواز النكاح الزانية بل المشهورة حتى تلك والوجه في عدم اعتناء بما قال في الجواهر أن تلك النصوص إنما تنظر إلى جواز نكاح الزانية عن علم واختيار من جانب الزوج ولكن هذه النصوص يعني نصوص المقام إنما هي ناظرة إذا لم يكن الرجل عالما بزنا المرأة ودلست المرأة زناها عن الرجل ثم فهم الرجل بعد العقد فلا ربط لمدلول هاتين الطائفتين من هنا لا يصح ما قال في الجواهر والتحقيق ثبوت الخيار بزنا المرأة قبل العقد وأما الحد بالزنا أيضا قال به الشيخ المفيد وبعض الفقهاء بل في المسالك أن مشهور المتقدمين على ثبوت الفسق بحد بالزنا يعني إذا حددت المرأة قبل العقد بالزنا بسبب الزنا ولم يكن الرجل يعلم ذلك ثم علم بذلك بعد العقد يثبت له الخيار خيار الفسق هذا نسب الفتوى بهذا المشهور في المسالك ولكن النصوص الوارد في ذلك يعني عمدتا وارد في أصل الزنا فقط رواية واحدة دلت على ثبوت خيار الفسق بالحد بالزنا وهي الرواية الأولى في الباب الخامس هذا الباب يشتمل على رواية واحدة وهي هذه الرواية دلت على ثبوت خيار الفسق بحد الزنا ولكن هذه الرواية ضعيفة بوقوع سهل بن زياد في طريقها إلا أن نقول بجبر ضعف سنده بفتوى المشهور ولكن في ثبوت نسبة إلى المشهور علامه قال في المسالك يعني فيه نظر لان غيره لم يقل بذلك بل في الجواهر اصلا لم ينسب ذلك الى المشهور ولم يعتني بما حكاه ونسبه في المسالك الى المشهور وفي ثبوت هذا الفتوى عند المشهور المتقدمين بين في كلام وفي نسبة التي نسبها في المسالك تأمل ومن أجل ذلك لا يمكن الفتوى بذلك يعني بثبوت الخيار إلى حد بالزنا واحتمال الفرق بين الزنا وبين حد بالزنا واضح فإن الحد يطهر الشخص الزاني بخلاف ما لو زنت المرأة ودلست عيبها عن الرجل فرق بينهما على أي حال لا بد من التعبد بنصوص المقام النصوص المستفيدة السيئة دلت على ثبوت الخيار لزن المرأة قبل العقد ولم ترد هذه النصوص ولم حتى ترد رواة واحدة سيئة لا ذلك إجمال كلام بتفسير إن عيوبي هست که خب در ما تا به حال اینا رو متعرض نشدیم و در این جزوه هم نیامده بحث نشده من دیشب اینا رو نگاه کردم یکی از اون عیوب افضاء هست افضاء یعنی مسلک رو مسلک زن رو به اصطلاح از بین بردن و دو مسلک رو مسلک بول و مسلک رو فرض رو چیز کردن از بین بردن و هم چیز کردن بله یکی کردن و لذا این در روایات ذکر شده بلکه از جهت رأی فقها مشهور همینه بلکه حتی نسبت عدم خلاف هم برای ثبوت عیب به این ثبوت برای ثبوت خیار به این عیب دادن این رو این نسبت رو بله در حدائق و جواهر و همچنین شیخ انصاری اینا همه نسبت عدم خلاف دادن گفتن لا خلاف ولا اشکال در این که خیار ثابت میشد خیار فتح به این عیب افضاء ثابت میشد نصوص هم صحیحه ابی عبیده حزا دلالت بر این معنا کرده که روایت پنجم از باب اول از ابواب تدلیس هست که در این روایت و ان عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب این روایت صحیح هست ولو سهل ابن زیاد ضعیفه لیکن دو طریق دارد یکیش سهل ابن زیاده طریق دیگر عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده یعنی الحزاء عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال اذا دلست العفلاء والبرساء والمجنونة والمفضات یعنی زنی که افضاء شده مخفی کرده این رو و من کان به ها زمانه ظاهره فانها ترد على اهلها من غیر طلاقه خب این هم روایت روشن هست و لذا مفهوم اون صحیح حلبی که در باب اول این ابواب هست که باب معذرت خواهم در باب اول حدیث ششم هست که انما ترد یرد النکاح من البرس و الجزام و الجنون و القرن و العفر که به اطلاق مفهوم دلالت کرده مفهوم هست بر نفی ثبوت خیار فصل به غیر این بله اربعه مذکوره یا خمسه مذکوره اون تغییر میخورون اطلاق در هر عیبی که نفس مستقلی بر ثبوت خیار فصل اون داشته باشه و لذا دیگه مقابله ای نیست فوقش اون اطلاق دارد و این باید اون رو تغییر میزند مفهوم حصر دیگه دارم عرض کردم حجت هست بلا فرق بین حصر اضافی غیر حصر حقیقی هر دو حجت هستن منتها حصر اضافی رو اضافی گفتن به لحاظ این که برخلاف این حصر یعنی شکسته شدن این حصر به وسیله یک دلیل دیگری که در مورد دیگری به سبب دیگری ذکر شده این اضافی میشد، یعنی به اضافه الی غیر اون موردی که دلیل دیگر دلالت کرده این حصر ثابت هست، ولیکن در غیر موردی که به اصطلاح دلیل دیگری این حصر رو شکنده و ذکر کرده در غیر مورد این حصر به قوه خودش باقیه، فرقی نداره. بله، حصر به منزله یک عمومی هست که مفهومش عموم دارد، اطلاق دارد و مثل هر اطلاقی اگر یک تغییر بخورد اصل اون اطلاق از بین نمیبرد، توجه فرمودید، باقی هست به قوه خودش، منتهی در اون موردی که تغییر کرده رفعیت میکنیم. کل حصر اضافی از این قبیل هست، کلا به حجیت خودش باقی است در غیر موردی که مخالفت شده، مخالفتی ثابت شده با دلیلی، در غیر مورد از حجیتش باقی هست بر حجیتش. منتهی مراتب فوقش اینجا اطلاق ثابت میشد، اطلاق مفهوم حصر. خب این اطلاق تغییر میخوره به همین موردی که الان خارج شده و بعضی از موارد دیگری که بعدن میاد مورد باید اون روایت عقد بکنیم، لکن در غیر این مواردی که روایات تصریح کرده اون مفهوم حصر همون انما محکم هست و لذا میتونه دلیل بشه بر نفی هر عیبی که در نفس دیگری صریحا نیامده باشد. توجه فرمودید؟ بله. عرض بکنم به شما که این در افضا، پس افضا هم نفی خلاف هست و هم دلیل قائم هست. اون وقت عیب دیگری که در اینجا هست عیب عما هست، اما هم باز لا خلاف ذکر شده، بلکه سید مرتضی ادعای اجماع کرده، در جواهر آورده هم نفی خلاف رو هم اجماع سید مرتضی رو. خب اینم الکلام الکلام، اون چی که در مورد افضا گفتیم در مورد اما هم همینطوره، در اما روایات بیشتری دلالت دارد، در اون فقط صحیح ابی عبیده بوده، اما در عمل مرعه یعنی مرعه نابینا باشد، البته اینجا نابینایی مطلق مقصود هست نه عبر، که حالا چشم باز باشد بسته باشد به هر نحوی نابینایی ملاک فقط باشد، این حق خیار ثابت میشد. نصوصی دلالت دارد هم بر این معنا، علاوه بر این که خب عدم خلاف هست همون تقریب میاد، نصوص در همین باب هست، حدیث نهم این باب محمد بن الحسن به اسناده عن الحسین بن سعید عن احمد بن محمد عن داوود بن سرحان رو باید صحیح هست، عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المراه فيؤتى بها عمياء او برصاء او عرجاء، قال عليه السلام ترد على وليها. خب این هم دلالتش خیلی واضحه که یعنی به این عیب منفسخ میشه اصلا نکاح، و لذا در اینجا اون قسمتی که دارد عمیا ان فیؤتا بها عمیا، این شاهد کلام ماست که کافی است، یعنی قبل از عقد این عمیا بوده. روایت بعدی باز روایت مبسقه محمد بن مسلم هست، و عنه یعنی در اون روایت قبلی محمد بن حسن به اسنادی عن الحسین بن سعید میشد، بعد عن احمد بن محمد، عن محمد ابن سماعه، عن عبدالحمید که به خاطر محمد ابن سماعه این روایت مبسطه میشد، عن محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام قال ترد البرصاء والعمیاء والارجاء. العمیاء اون دو تا روایت شده، یکی صحیحه یکی مبسطه، علاوه بر این روایت دیگری بود به اسنادی عن عبدالحمید یعنی شیخ، عن محمد ابن مسلم، عبدالحمید کسی است که امام علیه السلام تصریح به وصالتش کرده، گفته اذا کان مثل عبدالحمید فلا باس. قال ابو جعفر علیه السلام، در بحث قیمومیت هست این قضیه، قال ابو جعفر علیه السلام ترد العمیا والبرصا والجزما والارجا، اینم دلالتش روشن، ملاحظه میفرمایید این دلالتش رو. بله، باز روایت مقنع هست که باز صدق نقل کرده ان العمیا والارجا ترد، این نصوص در حد استفاضه هست، بس اینم جای اشکال و خلافی نیست و نصوص هم دلالت دارد. بعد از عما میرسیم به عیب ردق، عیب ردق و اون رفت در مرعه گفتن که این که فرج به اندازه گوش بیارد که مسلکش بسته بشد کلن و امکان دخول و واقعه نبوده باشد. اما در عفل این است که در بازسن رحم گوشتی یا یه غده‌ای داشته باشد که اون سخت بکند این به اصطلاح دخول را و موجب تنفر بشد. در قرن هم گفتن استخوانی چیزی در باطن رحم باشد که اون را مشقت بکند، سخت بکند. به لفظ رد در نسج نیامده، اما به تنقیح ملاک قطعی بلکه بالفهوا گفتن که رد هم داخل میشه، گرچه در رد بین فقها ها یک اختلاف مایی هست که در اونچه که در جواهر هست این است که ایشون از کشف اللسان نقل کرده که مشهور این است که به رد هم این عیب این خیال فرض ثابت میشه. از کشف اللسان ایشون شهرت رو نقل کرده. بعد دارد که بلم نعرف احدا تردد فیه قبل المصنف، این کلام کاشف اللسام هست که میگه که من ندیدم کسی تردد بکند. توجه فرمودی. و عمده نس هست که نس عرض کردم در مورد قرن اومده، در مورد بفرمایید که عفل اومده، لکن در اونجا اینجا اینجور دارد سألت عبد الله علیه السلام رجل انتذب به جمرأت فوجد بها قرنن قال علیه السلام فقال هذه لا تحبل ولا یقدر زوجها على مجامعتها و یرد على اهلها صادرتن ولا مهر لها. البته این ملاک داده که امکان مجامعت نباشه، منطقه مراتبی عدم امکان مجامعت مثلا یه موقع به خاطر یک مریضی هست، توجه فرمودید، یه موقع نه به خاطر بسته شدن مسلک فرج هست. در این نصوصی که در مورد قرن و عفل وارد شده این موضوعش بسته شدن هست، پس یقیناً و قطعاً اون عدم قدرت بر مواقعی که ناشی شده باشد از بستن مسلک، این موضوع ثبوت خیار فصل در این دو طائفه از نصوص هست. لذا در رد هم چون هر دو موضوع رو دارد، هم عدم امکان مواقعه اونم به خاطر بسته شدن مسلک هست، لذا احتمال فرق دیگه بین رد و بین عفل و قرن نذاشتن. مشهور و حرف بسیار درستی هست، بلکه در مسالک بعضی گفتن که رد به نحو فهوا هست به خاطر اینکه اونا بالکل بسته نمیشد، بلکه مشقت دارد، لکن این بالکل بسته میشد، نه مطلق عدم قدرت بر جماع ولو هر مریضی دیگه، نه این موضوع این روایات نیست. موضوع این روایات اون عدم قدرت بر جماع ناشی از بسته شدن مسلک هست. التفات فرمودید؟ بله بله. خب عبارتش ادامه دارد دیگه، ولا یقدر علی زوجها، فقط اون نیست، یعنی معلوم میشه که لا تهبلش ناشی از این سبب هست. مهم این سببه، لا یقدر علی زوجها علی مجامعتها. ما میدانیم که این لایقدر در این مورد به خاطر چی است؟ آقا بسته شدن مسلک، نه یک مریضی درونی دیگه.
مشکلش
عقلانه،
از
صد عادی
و عقلی نمیشستن دخول کن، درسته؟
بله بله.
و علمان و شرعی که علمان
عقلی، وقتی
که
مانع شرعی ضرر خوب و نقصش داشته
باشه،
مثل مانع عقلی، باید به اینجا نمیشه. اون قاعده اصلا به این مطلب هیچ گونه ارتباطی ندارد. هیچ کس، هیچ فقیهی اون قاعده رو اینجور تعریف نکرده. اون المانه مانع از ثبوت تکلیف، نه مانع خارجی از دخول یا عدم دخول. اون مانع ثبوت تکلیفه، اون مانعی که تکلیف رو به اصطلاح منتفی میکند تارتا عقلی هست، مثل اینکه لم تجد ماءا فتیمموا سعیدا طیبا، که انسان هرچی بگردد خودش بکشد در یک بیابان برهود نمیتوند که پیدا بکند آبی. این مانع عقلیه. اون وقت مانع شرعی است که آب هست مریضه، گفتن این مانع شرعی مثل مانع عقلی چطور تکلیف به حضور منتفی میکند؟ این همونجور، این ربطی مقام ندارد اصلا. خب بله بفرمایید.
اون قاعده من پیشم کلمان عقلی کلمان شرعی
که نه عکسشه، عکسشه. عکسشه نه. نه نه، مانع شرعی علتش این است که ما وجدانن آب رو داریم. اون وقت این شبه به ذهن میاد که خب آیه گفته فلم تجد ما ان. خب اینجا که الان وجد ما ان. ما که هست که. پس آیه نباید این رو شامل بشه. فقه آمدن برای دفع دخل این شبهه گفتن مانع شرعی هم در حکم مانع عقلی است، داخل در نطاق همون لم تجدو میشد. کسی که آب دارد و مانع برای استعمال دارد، مثل کسی که از آب چی آقا نداره.
مانع شرعی خب در نصفش بیان شده مانعیت چیزی از یک حکمی که نیازی نیست که دوباره مدلل دیگه.
برای همین این مانع شرعی کلمان عقلی اصلا در نص نیومده، تعبیر فقه هاست، به خاطر همون دفع دخل نیست که گفتم. بله فقها خواستن که اون دخل رو چیکار بکنن آقا؟ دفع بکنن. بله جمعاً بین همین نصوصی که در موانع شرعی اومده بین اون آیه شریفه که لم تجدو باشه. بله حد بکنم خدمت شما که در این قضیه پس بر میگردد به تنقیه ملاک قطعی بلکه فهوا. لذا در جواهر بعد بحث مفصلی در این باره آخرش به این نتیجه رسیده، بله ظاهر دخوله فی العفل، بلکه ظاهر این است که این رد داخل میشد در عفل، لانه هو کون الفرج ملتحما على وجه ليس للذکر مدخل فيه، و من هنا حکم فی التحریر على ما قیل به مرادفته له. توجه فرمودید؟ حالا در حدایق آورده که از بعضی از فقها که اونو اصلا گفتن اولاد به شمول، بله همین تعلیلی که تازه خدمت شما گفتم. این هم از رفق میموند زنا. فرق نداره، نه ملاک این است که به گونه ای باشد که این اصل دخول امکان نداشته باشد. ممکن است که منشأش در اون بحث می باشد به حدی تورم بوده باشد که اصلا دخول امکان نداشته باشد، ممکنه. التفات فرمودید ما موضوع رو فقط عدم امکان دخول گفتن. الرفقو التحام الفرج، فرج فهم و بحث جدا نکردن، التحام الفرج بحیث یمنع عن الدخول رأسا، بعضی دارن اصلا اینطوری اتفاق فرمودی. بله اگر دخول امکان داشته باشد بدون، یعنی بشد دخول داشته باشد، گفتن اصلا اون از قبیل رد نیست، عیب هست ولی از قبیل رد چی آقا نیست. بله ملاک اونه که بسته شدن بالکل هست به گونه‌ای که امکان نداشته باشد. عرض بکنم خدمت شما که حالا اگر زنا باشد چی؟ در مورد زنا اختلاف شدیده. مرحوم صدوق در مقنه گفته که از عیوبیست در زن که موجب فسق میشد، توجه فرمودید، و ابن جنید هم همینطور گفته مطلقا. حالا چه به اصطلاح، البته صدوق گفته که قبل دخول ثابت باشد، ابن جنید گفته فرق نداره قبل دخول بعد دخول، قبل العقد بعد العقد، چه مرد باشه حتی چه زن باشه. بله گفته فرقی نداره که این زنا فرق نداره، به طور کلی این موجب جواز فسخ میشد، فسخ نکاح میشد. این از ابن جنید. مفید و جماعتی اینا گفتن خود زنا نه، حد زنا موجب جواز فسخ هست، توجه فرمودید، بلکه صاحب حدائق در از مسالک نقل کرده که مسالک گفت مشهور هستن بین متقدمین که حد به زنا، یعنی اگه این مرء محدوده به زنا بشد و بعد از عقد کشف بشد این خلافت ثابته، این مشهور بوده بین متقدمین، در خود زنا نه، در حد زنا. و درست عکسش مشهور شد بین متأخرین، متأخرین کلان مشهورشون گفتن نه این موجب حد نمیشه. این ها حاصل تحریر اقوال در مقام. بنابراین در مورد خود زنا مشهوری به نفی و اثبات نسبت داده نشده به مشهور، چه قدما چه متأخرین، اما در مورد حد زنا در مسالک مشهور رو به متقدمین نسبت داده و به متأخرین عکسش رو. این در تحریر اقوال. حالا بیایید نصوص رو ببینید. در نصوص بابی است در وسائل، باب 6 از ابواب عیوب تدریس، نوشته باب حکم و ظهور زن از زوجه و حکم زناها قبل دخول و بعده. روایت اول، محمد ابن یعقوب عن ابی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی، که روایت صحیح هست، بعضی تعبیر کردن حسنه به خاطر ابن ابن هاشم لیکن صحیح هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن المرأه تلد من الزنا ولا يعلم بذلك احد الا وليها ايس له له ان يزوجها ويسكت على ذلك اذا كان قد راى منها توبه معروفا، که مرأه تلد من الزنا، تلد من الزنا حالا یعنی که بچه میاره از زنا، یعنی خودش زناکاره. این مقصود این، بله نگفته تتولدو، بله
بچه زنا باشه،
نه 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 نه، اون میشه تتولدو، تلدو یعنی بچه می آورد از زنا، یعنی خودش اهل زناست. اتفاق کردی؟ بله. ولا یعلم بذلک الا احد الا ولیها، خب ولیش میدونه با خودشو، بعد این شوهر بیچاره اومد ازدواج کرد، بعدا متوجه شد که چه مصیبت و بلایی به سرش اومده. بله، اون وقت داد که آیا ایس له له ان یزوجها و یسکت علی ذلک اذا کان قد را منه توبه و معروفان. خب پدرم تفسیر پدرم دید که این توبه کرده، خب دارش دیده خوارش خبر داره این دختر توبه کرده و لخه به شوهر دیگه نگفته، حالا بعدا شوهر فهمیده. فقال ان لم یذکر ذلک لزوجها ثم علم بعد ذلک فشاء ان یاخذ صداقها، اگر خواست این زوج خب صداقشو به اصطلاح میگیره، من ولیها به ما دلت علیه کان ذلک علی ولیها و کان صداق الذی اخذت لها لا و کان صداق الذی اخذت لها لا سبیل علیها بما استحل من فرجها و ان شاء زوجها ان یمسکها فلا بأسه. اون وقت دارد که اگر خواست این رو ولش بکنه و اون صداقی هم که بهش داده از اون کسی که صداقش گرفته ولی گرفته صداقش ازش میگیره این زوج. توجه فرمودید؟ بله. منتها چون فرض روایت اون زمانی است که این زوج دیر متوجه شده، یعنی بعد از دخول متوجه شده، در که بابت این دخول مابدا این دخول این صداق این زن رو هم بهش آقا میده البته، ولی خب این رو طلاقش چیزش میکنه رهاش میکنه، اگر خواست یمسکها فلا بأس، اگر خواست اون رو بگیره اشکالی نداره، بحثی نداره، یعنی خیار دیگه به اختیار خودشه. این روایت دلالت بر ثبوت چی داره آقا؟ خیار داره. خب این روایت در دلالتش جای شک نیست. نه دیگه، این چون تعبیر طلاق رو نیاورده، همین که گفته نه همین که گفته که اگر خواست بله فشا ان یأخذ صداقها من ولیها صداقشو بگیره و اون طلاق که باید مهر بده همه رو که،
خب چون بخششو درسته،
نه دیگه طلاق هر جا مطرح میشه نکاح صحیحه، اگر دخول چه تمامش باید بدن، اگر قبل از دخول نصفش باید بدن. همین که دارد که این صداق رو بده این یقینا طلاق نیست و علاوه بر این لفظ طلاق هم ذکر نشده، اینا قطعا ناظر به طلاق نیست. این یک روایت. بعدی صحیحه فضل ابن یونس هست، محمد ابن الحسن به اسناد یعنی الحسن ابن محبوب عن الفضل ابن یونس تصریح شده به وثاقتش و قال سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، هنوز دخول نکرده، فزنت. حالا اینجا بعد از عقد قبل از دخوله، توجه فرمودید؟ این همون مفتاوی صدوقه که صدوق فتوا داده بود که اگر قبل از دخول باشه این زنا این عیب بله موجب جواز فسخ میشه. قال علیه السلام یفرق بینهما و تحد الحد ولا صداق لها، هم تفرقه میشه یعنی فرق میشد و همین که صداقی هم برای این زن نیست و حد هم میخواد. خب این دلالت بر مجوز بودن فسق میکنه، انفساق، یعنی اصلا به نفس این عیب این نکاح منفسخ میشد، باطل میشد. توجه فرمودید؟ بله تو رد بود. ولی خب یقیناً اون جایی که خود مرد راضی باشد را شامل نمیشه، یقیناً به معنای خیار و فسقه. تو رد دو یعنی یجوز رد ها، این معناشه. ولذا اگر چنانچه این شوهر بخواد اینجا راضی باشد که با این زن ازدواج بکند، حالا فهمید و زنا کرده قبلا، هیچ اشکال نداره، چون اساسا روایات متواتر داریم در باب 12 از ابواب مصاهره و باب 7 از ابواب متعه، روایات متعدد داریم فراوان که اصلا با زانی مشهوره ازدواج جایزه. اون فوقش این یه بار زنا کرده، اون زانی مشهوره شان بود ازدواج جایز بوده. لذا به قرینه اون روایات قطعی اینجا هم میشد که اگر مرد بخواست رد بکنه او رو بدون مرد، هیچ عیب نداره، میتونه رد بکنه، اصلا اون زن هیچ استحقاق مهری هم چی آقا نداره. متع و غیر متع وارث شده گفتم به شما که، و نه حالا نوستشو بخونیم. بله بفرمایید. نه دیگه گفتم به شما که اگر طلاق داده بشه دیگه استحقاق مرد پیدا میکنه، وقتی گفته لا صداقه دیگه این طلاق نیست، یا فرق یعنی که اصلا جدا میشن هیچی بدون طلاق.
طلاق میدن ولی مرد چون کلاسش رفته مرد رو نمیدن.
نه اگر طلاق باشه هیچ طلاقی نیست مگر اینکه اون نکاح صحیح باشد، وقتی که نکاح صحیح شد هم استحقاق مرد به وقت دخول هم اون رو هر دو رو پیدا میکنه. بله نه اون مهر دخول رو، اما اون مهر عقد رو باید بگیره. حالا فرض این که فرض، ولی که این درست هم نیست به خاطر اینکه این در اینجا اصلا بعد این هنوز دخول نکرده تا اینکه به خاطر دخول مهر بگیره، ولی که اون مهری که اتفاق مفت لا صداقه بابت چی است آقا؟ عقده. بله اگر عقد صحیح باشه قطعا اون مهر بابت اون ثابته. نه مهر رو از بین نبرده، او اقدام به ازدواج کرده اول، همون اول قبل از اینکه زنا بکند اون مهرش ثابت شده بود دیگه.
پس زنا اقدام کرده،
تکرار نکنید. نه این اقدام بعدی به زنا اون عقد رو از بین نمیبره، باطل نمیکنه.
عقد رو باطل نمیکنه ولی مهرش رو ضایع
میکنه. نه اگر چنانچه این عقد صحیح باشه، در این فرض داریم میگیم، خب وقتی که صحیح بود معنای صحیح این است که معنای صحت، کسی که فرض میکند که این عقد صحیحه، دقت میفرمایید چی میگم؟ کسی که فرض میکند این عقد صحیحه یعنی این زنای این زن این عقد رو باطل چی آقا؟ نکرده دیگه. توجه فرمودید؟ خب وقتی که باطل نکرده عقد صحیح، این مهر خودش رو قطعا داره. اما اینکه گفته لا صداقه، این کشف میکند از اینکه این عقد اصلا کلا چی شده آقا؟ باطل شده.
اقدام هم در اقدام ایجاد سبب میاد دیگه،
ایشون بخواد بگد که این زنا سبب بطلان این
نمیتونه باشه که چون عقل مقتضیشو داشت.
فرض این است که این عقل صحیحه، فقط جوابش هم یک کلمه است، چون اگر ما بخواییم بگیم که این طلاقه، طلاق در فرد صحت عقل میشد دیگه، عقل باطل رو میشه طلاق داد؟
نه.
خب اگر اینجا به معنای طلاق بگیریم یعنی باید فرض بکنیم که این عقد چی است آقا؟ صحیحه. خب عقد صحیح قطعا مهرش رو، نصف مهر رو باید چی آقا؟ بده. کسی که میگه عقد صحیحه یعنی این زنای این زن این عقد صحیح رو باطل چی آقا؟ کرده یا نکرده؟ نکرده دیگه. خب معلومه، از اینجا معلومه چی که لا صداقه یعنی حتی اون مهری که بابت عقد هست، البته این لا صداقه صداقه بابت چی است آقا؟ مهره، بابت دخول نیست. چرا بابت دخول نیست؟ واسه چی؟ آه واقعا که قبل از دخول دیگه، ولی دیگه فرض این قبل از دخول اصلا، واسه این مهری که مربوط به عقده گفته که اصلا منتفی میشد، معلوم میشه که این مهر عقد چیست آقا؟ باطله. و این زنای این زن کلن این عقد رو کلن اصلا باطل کرده. به خاطر این بطلان عقد است که مهری چی آقا نیست. حالا که عقد باطل شد، خب البته طلاقی هم نیست. بله اینجا تفرقه هست.
این آقا اصلا
اختیار
نداره که بخواد اینو نگه کنه.
نه بله درسته، باطل میشه. یعنی عقد رو به قول معروف که ما فی نفسه این دلیل و این است که این عقد اصلا دیگه باطل هست. به اگر وقتی که صداق نباشه باطل هست. اینم همینطوره. یعنی اگر مرد بخواد او رو رها بکنه این حق رو داره، این عقد هم اصلا زمینه ای نداره. مثل موارد سایر عیوب دیگه، در موارد سایر عیوبی که مرد میتونست فرض بکنه که محرم ثابت نبود چطور بوده؟ این در واقع همین که او تقاضای ابقا نکنه، خود به خود این عقد چی میشه آقا؟ منفسخ میشه. ردم همونه، تعبیر رد و تعبیر یفرق و همه اینا به یک معنا هست. یفرق یعنی حکمش این است که این دو تفرقه میشن، یعنی حکمش این است که این رد میشه. هر دو یک معنا هست، فرقی نداره. بله نه، در مواردی که اشاره گفته که یورد دو که اگر حمله بر این میشد که این فصل و حقیق فصل برای این زوج ثابته، معناش این است که اگر او نخواد این زن رو، این به منزله فصل میشد، این عقد منفسق میشد و اصلا صحیح نیست. به خاطر اینکه این مرد نخواسته و حتی صداق رو هم این استحقاقشو نداره، چون تدلیس کرده. اون تدلیس هست که این صداقش از بین میبره. و چون او اختیار کرده فسخ رو، به اختیار فسخ همان و انبطال این عقد چی آقا؟ همان. این که میگه یفرق یعنی یجوز و لزوجن یرده، توجه فرمودی؟ تفرقه ای رو ایجاد بکنه به فسخ. این یعنی معناش اینه. سرش چیه؟ سرش این است که خب مرد اگر خودش بخواد، کما اینکه در اونجایی که زانیه هم بود جایز بود ازدواج او، اینجا هم فوقش زنا کرده اما مرد راضی است به ازدواج بکنه. اتفاقا در اونجا هم بحث داشتیم، در همونجا که اگر زن زنا بکنه بعد العقد، مرد بخواد میتونه این رو بگیره. نصوص دارد، نصوص فراوان دارد، جمع بین نصوص و این نصوصی میشد که اینجا همون در واقع ناظر هست به این که اگر مرد فسخ رو اختیار کرد، اینجا رد میشه و تفرقه میشه و یعنی جدا میشن و هیچ استحقاق به اصطلاح مهری هم ندارد. در فاز اختیار مرد هست. بله، لذا روایات دیگری هم که روایت قبلی هم که داشتیم این بود که اگر خواست میتونه. روایت قبلی هم دیدید که انشاء داشته، اینم همینجوره، اینم به همون معناست. روایت سوم این باب رو ببینید، به اسنادی هم اسماعیل ابن ابی زیاد. اسماعیل ابن زیاد یعنی سکونی. هم جعفر ابن محمد عن ابیه قال قال علیان علیه السلام فی المرأته اذا زنت قبل ان يدخل بها زوجها قال يفرق بينهما ولا صداقه لان الحدث كان من قبلها، یعنی معذرت میخوام، كان من قبلها، چون این حدث که حدث زنا باشد از قبل خودش بوده، فلذا دیگه این صداق هم خودش این صداق خودش رو تفوید کرده در واقع. بله، روایت بعدی رو ببینید دارد که بله این روایت بعدی باز صحیح هست، گرچه در متن تحریر اومده به اسنادی عن حسین بن سعید عن القاسم عن عبان عن عبدالرحمن عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت قد زنت. بعد اینکه زواج کرد معلوم شد که این زن قبلا چیکار کرده؟ زنا کرده. قال علیه السلام ببینید ان شاء اخذ الصداق ممن زوجها و لها از صداق و مستحل من فرجها، خواست باید زندگی میکنه، خب صداقش هم به صداق از میگیره بهش میده. انشاءه زوجها اخذ صداق من زوجها و لها از صداق به مستحل من فرجها.
مثلا نمیتونه مثلا صداقه که داده به ولی از ولی پس میگیره، اون صداقه هم که به خاطر نزدیکی بوده به زهر میده.
میده و انشاءه ترکها در مقابل آورده و انشاءه ترکها.
قبل شما فرق
انشاءه ترکها. انشاءه ترکها یعنی چی؟ یعنی زن رو رها میکنه، ولش میکنه. و خب اینجا دیگه صداقی هم در کار نیست. در مقابل ترکه ها چی هست آقا؟ اخذه هاست دیگه. بله اینجا اینطوره که ان رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها کانت قد زنت. خب این سببش در واقع اون مرد شده و این صداقی رو که داده به خاطر این تدریسی که شده اون صداق رو میگیرد. این روایت هم دارد انشاء اخذها انشاء ترکها. فرمایش
قبلی شما که
فهم
بودید امکان نداره عقد صحیح باشه ولی صداق عقد نکاح.
بله گفتیم دیگه، گفتیم همین که اختیار کرد این رو، اختیار کرد صداق ثابته برای نکاح.
زنه رو نگه میداره، صداقی هم که به ولیش بده پس میگیره برای اصل
و خود زن این صداق رو میده به مستحل من فرجه ها استحل. بله
اولش میگه که باید صداق رو از ولی پس میگیره، بس عقد صحیح میکنه صداق رو پس میگیره.
اخذ صداق من من زوجه ها. بله از اون میگیره و لها از صداق به مستحل من فرجه ها. اون وقت این زن در مقابل این عقدی که مرد باش کرده به اصطلاح این صداق رو زن میگیره. این در چه فرد؟ نه دیگه و لها از صداق.
نه دو تا صداق، یه صداق برای مستحل من فرجه ها بره، یه صداق واسه عقد نکاح.
نه اینطور
خود روایت رو فرض کرده، گفته عقد
نکاح. روایت متنش اینه دیگه، ببینید روایت متنش اینه، انشاء زوجها اخذ الصداق من من زوجها.
یعنی
که از اون ولی صداق رو میگیره.
کدوم صداق رو میگیره؟
همون صداقی که بابت این زن پرداخته.
صداق اصل نکاح پس میگیره.
خب بعد داره وله از صداق به مستحل من فرجها. نه این معناش این نیست، معناش این است که در اینجا صداق رو از اون زوج میگیره، از اون ولی که ولی که تدریس کرده. خب وقتی که گرفت اون وقت دیگه اختیار با خودشه، اگر خواست با این زن باشه لحظ صداق به مستحل من فرجه ها، اگر خواست باشه صداق رو بهش میده.
مثل این تمتع زن رو بهش برمیگردونه دیگه.
بله به مستحل من فرجه ها.
اینجا زمان رو باید گفتونه که نخواد باش باشه، اگه باش بخور کرد باشه باید صداق شو بده. این رو باید یعنی دو قسمت
عیب نداره، اما اصل این که اختیار دارد که با این زن باشد یا نباشد رو این روایت به صراحت دلالت دارد. منتهاش در مهرش اگر چنانچه باش یعنی دخول کرده اون مهر المثل اون دخول رو بهش میده، توجه فرمودی. اما این که اگر خواست این زن رو بگیرد مختاره، اگر خواست او رو رها بکند فرض بکند بازم مختاره، اینش رو این روایت به صراحه دلالت داره، جای شک و تردید چی آقا نیست. این روایت دلالت دارد بر ثبوت خیار. سند این روایت هم صحیح هست. حالا به خاطر اینکه رواه الکلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن حکم عن معاویه ابن وهب، طریق این معاویه معنی سندی خوندن صحیحه، بلکه تو متن این وسائل اون طریقی که ذکر کردم و اول اون فیه ما فیه، عن القاسم عن ابان در نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی اومده که عن القاسم ابن ابان، القاسم ابن ابان باشد ضعیفه، اگر خود قاسم هم باشد چون اکثر کسانی که حسین بن سعید از اینا نقل کرده، حسین بن سعید از 6 7 قاسم نقل کرده، منتهی اونی که از همه بیشتر نقل کرده قاسم بن محمد بن جوهری هست و قاسم بن محمد جوهری و یه قاسم دیگه است که خلاصه از یکی 200 تا از یکی حدود 70 تا که هر دو اینا ضعیفه. نتیجه میشد که این سند ضعیفه، اما اون سند صحیحه. علاوه بر این چند سند دیگه هم ذکر شده که یک سند صحیح دارد، این روایت هم سندن درسته. پس این روایات همه اینها سندش درسته که خوندیم، دلالتش بر اصل ثبوت خیال فصل هم قطعی هست. حالا اون دخولی که انجام شده محرول مثلش رو ضامن هست که بهش بده، و الا اصل ثبوت خیال فصل قطعی است. حالا این نصوص رو با توجه به این مرحوم صاحب جواهر اشکال کرده، گفته این نصوص رو نمیشه عمل کرد به خاطر اون روایاتی که در باب بطعه و باب مصاهره وارد شد که دلالت دارد بر جواز نکاح با زانیه. اون وقت این چطور میشد که فصل بشه؟ این به خاطر همین ما باید دست بکشیم از مضمون این، نگاه بکنید به جواهر اشکالش ببینید وارد هست یا خیر. بعدن میاد انشاءالله. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.